أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 91 یوسف. برادران یوسف رو شناختن، وقتی گفتن که آیا تو یوسفی؟ گفت بله من یوسفم و این بنیامینم برادر من هست. یه مرتبه برادران به فکر توبه افتادن، عمدرم یوسف میخواست اینا رو به توبه واداره، کاری بکنه اینا توبه بکنن از گناهی که کرده بودن تا پاک شون. برادران اینو گفتن، قالوا تالله لقد آثرك الله علینا. گفتن به خدا قسم که خداوند تو رو انتخاب کرده، ترجیح داده تو رو بر ما. آثره از کلمه ایثاره و ایثار ترجیح دادن دیگری بر خود هست. اینا هم گفتن آثرک الله علینا.
ترجیح یکی بر دیگری.
اینجا علیناست، ترجیح یوسف بر خودشون. بعدم قسم میخورن، تالله میگن، یعنی به خدا قسم خدا تو رو ترجیح داد بر ما. ما میخواستیم تو رو بکشیم، نابودت بکنیم حدود 40 سال پیش، اما نشد، خداوند تو رو ترجیح داد بر ما. آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین. این ان مخففه از مثقله است، یعنی قطعا ما در خطا بودیم. کلمه کنا هم مفید استمراره، یعنی ما این مدت، این 40 سال همش اشتباه کردیم، 40 سال سالیم راه خطا میریم که تو رو در چاه انداختیم و 40 سال به پدر حقیقت رو نمیگیم. نمیگیم با یوسف چه کردیم، به دروغ میگفتیم که گرگ برو خورد و تمامش کرد. خب وقتی که اعتراف کردن برادران به این که خداوند یوسف رو ترجیح داده و پشیمان شدن از خطای خودشون، چون گفتن ما دائما خطا کردیم، یوسف نمیخواست اونا رو ملامتشون بکنه، ولی همینجا خوب بود بگید ها دیدید شما میخواستید من رو نابود بکنید اما خدا نخواست، برید توبه بکنید. نه، اینا رو نگفت. این فقط میخواست اینها پشیمان بشون، تا دید پشیمانن قال لا تثریب علیکم اليوم. یه مرتبه یوسف گفت هیچ باکی براتون نباشه، یعنی از جهت من هیچ شما رو ملامت نمی کنم. یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. خداوندم شما رو میبخشه و او ارحم الراحمینه. از این دوتا آیه خیلی نکات زیبایی انسان میفهمه. یکی این که گاهی اعتراف ها از روی اضطرار است. تو تربیت فرزند گاهی این روش استفاده میشه که پدر کاری میکنه که بچه به اعتراف بیفته، منتها اعتراف اضطراری. تا قبلش اعتراف نمیکرد، میگفت کار درستی کردیم، اما پدر روشی رو پیاده میکنه تا این بچه گیر میفته، تو بنبست قرار میگیره، میگه من اشتباه کردم. همچی گفت اشتباه کردم، پدر دست از اضطرارش بر میداره، یعنی دیگه فشار رو بچه نمیخواد بیاره، میخواست فقط او رو تربیتش بکنه. لذا تا بچه اعتراف نکرده، دست اضطرارش رو بچه گذاشته و او رو وادارش میکنه که اعتراف بکنه. تا اعتراف کرد دست رو بر میداره. تو اجتماع ما از اینا خیلی داریم. مثلا یه تصادف میشه، حقم با شماست، یعنی اون طرف زدست به شما، اگه اومد پایین و وایساد پر روگی کرد، اینجا شما میبینید تازه بده کارم دارید میشید، طلبکاری، تازه بده کارم میشید، میگید خیلی خوب، ولی که پس سر کن تو پلیس بیاد. پلیس میاد و ثابت میکنه که حق با شماست و او زده به ماشینشون. همچه که ثابت شد، اون طرف که ببخشید، شما فوری میبخشید. پس چرا گفتید پلیس بیاد؟ میخواستید اون وادار به اعترافش بکنه. اگه اعتراف نمیکرد اصلا طلبکار شما بود، داشت میگفت که حق با منه، چرا همچی کردی؟ اگه حق با شما پس حق با تا پلیس بیاد ببینم چی میگه. پلیس آمد، ثابت شد. تا ثابت شد طرف یا اعتراف میکنه یا نمیکنه. گاهی اعتراف نمیکنه، خب پول ازش میگیرید. اگه اعتراف هنو نمیکنه که من اشتباه کردم، پول ازش میگیرید. اما یک بعد از که پلیس شد یوم نید حالتش عوض شد، گید آقا ببخشید من، بله حق با شماست، من اشتباه کردم. شما میگه برو اشکال نداره. اینه یه نکات خاصیست که از این آیه شریفه خیلی زیبا میفهمیم که یوسف وادار کرد اینا رو که اعتراف بکنن به خطایشون. چون آوردش تا این که تو آیات قبل گفتیم، تا این که اینا شناختن یوسف و یو گفتن نکنه تو خودت یوسف؟ گفت بله من یوسفم، خدا بر من منت گذاشت، من رو عزیز مصرم کرده. و تا اینا اعتراف کردن که ان کنا لخاطئین، گفت لا تثیب علیکم الیوم، بلا فاصله دست اضطرارش از روی سر برادران برداشت، گفت دیگه نمیخوام. خب پس برای چی اضطرار رو یوسف میگذاره؟ برای اینکه این بفهمه اشتباه کرده، دست از خطاش برده، بره توبه بکنه، ولی تا آخر عمرش بگه حق با من بود.
توبه اجباری؟
چرا؟ این توبه اجباری است، اما بهتر از اینم نمیشه. یعنی بهتر از این بود که خودش اعتراف میکرد. همون تصادف چی گفتم اونم همین بود. بله ما بهترش اینه که خود طرف زده است به ماشین شما، خودش بیاد اعتراف بکنه، بگه آه حق با شماست، من اشتباه کردم، بیا تا خسارتشو بده، یه عذرخواهی هم از شما بکنه. اما چه کنیم فعلا این آقا زده به ماشین شما، تازه اومده طلبکار شما هم شده، شما ناچارید پلیس رو صدا بزنید. میگه دیگه قبول نداری حق با منه، پس بذار پلیس بیاد. پلیس اومد ثابت کرد که حق با شماست. حالا اون طرف مقابل یه مرتبه لحن گفتارش عوض شد، شروع میکنه عذرخواهی میکنه، میگه آقا ببخشید، بله حق با شماست، حلال کنید برای بیا با ما کنار بیا. بینید شما مجبورش کردی که اعتراف بکنه، اما راه بهتر از اینم نبود، بهترین راه همین بود. ولی ما آرزومون این بود که اون طرف خودش اعتراف میکرد، خب نکرد، حالا وادارش میکنید اعتراف بکنه. حالا این وادار کردن ما اصطلاحا میگیم این داعیست، داعی اشکال نداره، یعنی از پشت سر پلیس که میاد از پشت سر اینا هولش میده به سمت قانون، وادارش میکنه که تمکین بکنه در مقابل قانون، داعیه، میکشیندش رو مرز قانون، میگه شما اشتباه کردی، دلیلش هم برش میگه. یه آقا دیگه مقابل قانون میبینه چیکار بکنه، اون میپسیر. زندان الان گاهی اینطوریه، طرف ها تا تو زندان نرفته مسته، نمیفهمه که داره خطا میکنه، همچنین میره تو زندان گیر میفته، یه مدت میشینه فکر کنه خب اشتباه کرده، میگه چرا من دارم همچی میکنم. البته دائما اینطور نیست. خب ما چه کنیم؟ شما میگید که بل اجبار او را بیدارش کردیم، خب راه بهتر از اینم وجود نداشت، ناچاریم گاهی افراد رو تنبیه بکنیم. شما بچه‌تون میرید داره اذیت میکنه، دستا میارید بالا سرش، تا میاد دست بالا سرش بچه یه مرتبه کلشو میارید با اینو با دست از ابلیسی بر میداره، یه مرتبه میشه که عقل میاد تو کلش، اما شما دیگه نمیزنید، شما در همین حد همین فهمیدی که این دیگه تا اینجا فهمیده اشتباه میکنه، وایسادی دست از ابلیسیش بر میداره، شما دیگه کارش ندارید. همینه میخواستید. حالا شما میگید بهتر این بود که بدون این که من دست رو بیارم بالا این میفهمید. خب بله میدونم بهتر با. خب نیست، بله این بچه داره داد فریاد میکنه، میزنه میشکنه پاره میکنه، نمیدونم غذاها رو میریزه، چه میکنه، داره همچی میکنه، شما دست رو میارید بالا به علامت تهدید. یه مرتبه این عقل شروع میکنه کار کردن، عذرخواهی میکنه، میگه بابا ببخشید، شما فوری میبخشید. خب این دست بالا آوردن ما میگیم داعی، وقتی داعی است یعنی از حال به بعد واقعا پشیمان شد، هدف او فریب دادن شما نیست، نه واقعا پشیمان شد. یوسف کاری کرد که این برادرها در حضور او یه مرتبه گیر افتادن. تو یوسف گفت بله من یوسف. گفتن و ان کنا لخاطئین، گفتن ما اشتباه کردیم، ما 40 سال سن. اینا دیگه نمیخواستن یوسف رو فریب بدن، اما واقعا پذیرفت. یوسف اضطرارا اونا رو وادار به اعتراف کرد، اما اعتراف اونها اعتراف واقعی بود، واقعا گفتن ما خطا کردیم. یوسف هم تا فهمید اینا پشیمان شدن، گفت لا تثریب علیکم الیوم. حالا دیگه اونا مقابل ارحم الراحمین خدا نمیشه اینطوری صحبت بکنه. گاهی ارحم الراحمین است، گاهی هم اشد المعاقبینه. اگه میخواد خدا چه میکنه، اون دو رقم است. ما چه باید بکنیم؟ ما باید جسارت نداشته باشیم. ما روش برادر یوسف رو نباید انجام بدیم. ما نباید جرأت به گناه داشته باشیم. حالا بلکه یوسف تو چاه مرده بود، اینه که چه میدونستن بعد 40 سال یه مطمئن همچی میشه. ما هیچ وقت جرأت به گناه نباید داشته باشیم. هر وقت پشیمان شدیم، ولو پشیمانی از طریق اضطراره، مثل اینکه مریض میشه تو بیمارستان پشیمان میشه از گناهانی که کرده، اما یه مریض نمیشد نمیکرده، توبه نمیکرد. خیلی تا اینجاش خوبه، تا همینجاش هم. اما بهتر این بود که بدون اضطرار بیدار میشد. این بحث عجبی که حالا شما سوال میکنیم، من ذهنم میره توی جدیه. نماز شب میخونه، عجب او رو میگیریم، میگه من خوندم، خدای متعالم فردا شب میذارید به حال خودش، میگه تو خوندی؟ بازو ببینم الان میتونی بخونی؟ لطف بهش نمی کنه. وقتی لطف نکرد بیدار نمیشه، بلند میشه اونقدر ناراحت 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 که چرا نماز شب نخونم، گریه میکنه. روایت میگه که این حالت پشیمانیش بهتر از اون نماز شب دیشبش بود که خوند و عجب او رو گرفت. خب من سوال میکنم، آیا بهتر از این دو حالت وجود نداره؟ شب گذشته و امشب. شب گذشته خوند و عجب داشت، امشب نخوند و گریه کرد. چرا یه حالت سومی داریم بهتر از این؟ و اون چیه؟ بخواند و عجب رو نگیره. خب میدونم یه حالت سومی بهتره، چنانچه اهل بیت علیهم السلام هم میشه از این حالت سوم داشتن، میخوندن و عجب هم نداشتن. اما چیکار کنم فعلا منی که عجب دارم، خدا میخواد من رو تربیتم بکنه، چیکار بکنه؟ منو چیکار میکنه؟ تحت یه فشارم میذاره. این تحت فشار همینه، فردا شب لطف نمیکنه، بیدار نمیشم، به گریه میفتم. وقت بیدار میشم میگم خدایا تو هستی کمکم میکنی. بعد نه اون دمه مردن بود فرعون. اینا رو بگید که داریم مثال میزنیم، تو زندان میفته، مریض میشه، ورشکست میشه، مالش یهو میسوزه، بچش میمیره، یه تکونای گاهی انسان تو زندگی میخوره که این تکونه باعث بیداری شخص میشه. اگه واقعا بیدار بشه و پشیمان بشه، خدای متعال میپذیره. بود دیگه همشون دارن میگه کنا که جمعه، منطقه ما کانشو دارم میگم، کانشو داشتیم میگفتیم که دارم میگم ما این سالهای گذشته همش تو خطا بودیم. کلمه یه تثریب از کلمه یه ثرب، ثرب پیه یه گوسفند رو میگن که اندام زشت گوسفند رو پوشونده، اینو بهش ثرب میگن. و تثریب، حالا اینجا آریه گرفته شده سایه، این الان تثریب میبنه پی گوسفند نیست، اینجا اینجا اومده است راجع به کسی که حفظ میکند آبروی کسی ها. لا تثریب علیکم الیوم، یعنی یوسف با من نمیخوام آبروتونه ببرم، نمیخوام میگم که شما چیکار کردید با من، نه هیچ باکی هیچ نگران نباشید از ناحیه من، یعنی من کاملا آبروی شما رو حفظ میکنم، عرض شما رو، ما الوجه شما رو حفظ میکنم. اینم ریشه لغت تثریب هست. لا تثریب علیکم الیوم، خیلی زیباست این قسمت آیه که یوسف نگفت من شما رو میبخشم، حتی اینم نگفت، بلکه اونا رو بخشیده از ناحیه خودش فرض کرد، گفت مثل اینه که به من هیچ اذیتی نکردید، نه بدونید فقط شما هستید و خدا، یعنی حق و ناس هیچی. ببینید از ناحیه خودش میگه شما هیچ حق و ناس بده کار نیستید، چون ظلمی به من نکردید، فقط شما در خانه خدا دروغای گفتی. اینا گفت یغفر الله لکم، بلاز خود یوسف یادشون داده، گفت خدا آدم میبخشدتون، من که هیچ. خیلی زیباس آیه، یعنی اصلا حق خودش هم ندید گرفت، که اصطلاحا اینا را بهش صفح میگوین. ما یه عفو داریم یه صفح داریم. عفو اینه که من حقمو میبینم و میگذرم، میگم من صد ذات من طلب کارم اما نمیخوام برو. صفح اینه که اصلا صد ذات منو نمیبینم، میگم اصلا طلب ندارم که ازت بخوام یا بخوام عفوت بکنم. کلمه صف صفحه صورت یعنی رو ما این ور میکنم و حقم اصلا نمیبینم. این صفحه الان یوسف اینجا صف کرد و گفت هیچ نگران نباشید، مثل این که در واقع ظلم کرده بودم، گفت مثل این که به من ظلم هیچی نکردید، لذا هیچ ناحیه از ناحیه من نگران نباشید، از ناحیه پروردگارم خدا میبخشدتون، چرا او ارحم الراحمینه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.